بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که برای وضع للعام الفاظ عبادات چند تا استدلال شد. یکیش چی بود؟ روایت اخذ الناس بالاربع و ترکهم الولایه. پس معلوم میشه صلات در اول استعمال در عام از سری و فاسد شده. چرا؟ چون نمازی که ولایت درش اخذ نشده فاسده. پس بلی الاسلامو علا خمس. خب این اصطلاح چی با جوابش داد؟ حالا جواب هایی دادن که میخونیم. فرمودن که ولی خب یه جور بحث هایم که ما قبلا مباحثش که نام یه جور دیگه شاید بشه ازش جواب داد. حالا عرض میکنم و فیه ان الاستعمال فی الفاسد لا یکشف عن الوضع للعام. صرف این که در روایت بنی الاسلام پنج تا این استعمال شده، فوقش این است تو این روایت استعمال شده هم به خاطر ترک ناس ولایت را نمازشون فاسده. وقتی فاسده این چی میشه؟ خب لامکان تجوز مع القرین، در اینجا در استعمال ممکن است که با قرینه استعمال مجازی باشه. این ربطی واسه ما نداره که صلات موضوعش اعم مثلا. شما یه استعمال رو گرفتید میگین ببین تو این روایت استعمال شده در اعم، خب تو این روایت با قرین استعمال شده. الذی لا یدفعه اصالت الحقیقه، یه کسی جواب میده که پس اصالت الحقیقه کجا رفت؟ از حقیقته. میگن ربطی ما نفی نداره. اصالت الحقیقه مال اینه که مراد متکلمو نمیدونیم، میگیم اصل نه که حقیقت اراده کرده. اینجا که قطعا مراد رو میدونیم که عام است به فرض شما. وقتی قطعا میدونیم قرین نداریم مراد عام است، این دیگه اصالت الحقیقه شک در مراد نداریم که اصل بیاد. شک داریم موضوع اولا چی است. قرینه هست و مراد قطعا معلوم، پس لا مدفعه هنا برای اون مقصود شما برای اصالت الحقیقه. ببینید الذی لا یدفعه اصالت الحقیقه این مجاز رو. چرا؟ چون مجازی که قرینه بر تحققش داریم که دیگه هست. اصالت الحقیقه نمیاد یه مجاز مسلم محقق با قرینه رو برداره که اصالت الحقیقه من شکه. اینجا قرینه داریم منظور اعمه بسیار خود ما چی حالا؟ ثابت نمیشه معنای حقیقی صلات چیه. این یه جواب. ما ان
اصالت الحقیقه بر معنای سیل مرتضا خیلی حرف دور از آبادیه. این مواد مراد رو میدونیم ولی شک داریم که آیا معنای حقیقیه یا معنای مجازی. و بلغز علقه برقرار شده بین این ها یا نه به تجمع سیلی محتضا همه اونجا اصل حقیقت خیلی حرف دوریه.
بله اگر جایی استعمال رو میدونیم، مدلول رو میدونیم، در اصل این که قرینه هست یا نیست شک داریم، بعد میگیم اصل این است که قرینه تو کار نیست و پس همون مراد متکلم که هیچ موضوع علم چیه؟ همین نیست که ما میفهمونم. اما ما نه نفی فرسه اینه که خودمون قرینه داریم. ترکل اربع ترکل رابع اخذو بالاربع ببخشید اخذ الناس بالاربع و ترکل خامس یا ترک الولایه تعبیر چی بود؟
ترک الولایه.
درست؟ پس وجود قرینه قطعیه. در اونجایی که وجود قرینه قطعیه اون حرف سید نمیاد. ولو حرف سید بفرمایید شما سر جاش دفاع کنیم ازش. در مانه نفی نمیاد. چون حرف سید در جایی نیست که ما قطعا یه قرینه موجود داریم. وقتی داریم که ما نگاهمون به این قرینه است. نه به این که بگیم به یه معنایی در ذهنت میاد نمیبینی حقیقتشونه. اینجا میدونیم قطعا اومن و مستند به این قرینه است، چون قرینه قطعیه موجوده. اما این که معنای مستمل فی را قرینه داره تاییدش میکنه یا داره ردش میکنه، این ثابت نمیکنه.
قرینه بر مجاز؟
بله دیگه. این قرینه بر خصوص مجاز منظور من نی، قرینه بر مراد متکلم. الان میدونیم اخذو بالاربع و ترک الولایه قری نیست، برای این که مراد از نماز نماز اهم است یا فاسد است. مراد این که حالا ارز کنم همینجور هم نیست، من خیال رو میرسه رو بحثایی کردیم همینجا اصلا نیاز نیست به این که بگیم قری نداری برای که اهم مراد. کجا اهم مراده؟ حالا من توضیح عرض میکنم. تو همیره باید خیلی خوب معنای اصلی خودش رو داره که حالا بخونیم. فرمایش ما ان المستعمل فیه الاربع از صحیحت لولا الولایه بالقرین. اینم نکته ظریفیه. می فرمون که همینجا چرا نماز در صحیح استعمال نشده؟ ما میگیم موضوع صحیحه، قرینه زیلم هست، اما در این حالی که قرینه زیل هست صلاح در اهم از صحیح فاسد استفاده نشده. اونی که شما میخواد بگید چرا؟ چون بنی الاسلام علی خمس علی الصلاه، این صلات یعنی صلات صحیح، حتما باید نماز صحیح باشه. خب پس چی تو میگید ترک و الوا این دیگه صحیح نیست؟ از فهمدن لم تقبل صلات او، صحیح نیست نمازش. میفرمان اینجا میخواد روایت بفرماد بنی الاسلام علی الصلات که یعنی صحیحه، درست؟ فقط یه مشکلی صحتش داره که فقط ترک ولا. پس صحیح بودنش صحیح است، مفروض روایت اینه که نماز صحیحه، نه یعنی بنی الاسلام علی خمس و چون ترک ولایتی که رکوعش هم را سهوا دوتا انجام داده میره باید میگیردش. اصلا اینه میخوام بگم مقصود گوینده بنی الصلات علی خمس اینه که بنی الصلات علی خمس ولو صلاتی که سهوا دوتا رکوع، ولو صلاتی که سهوا رکوعش ترک شده، نه این صلات یعنی صلات صحیحه من جمیع الجهات الا من جهت واحد. که اون مسئله یه ترکه بله
این احدا صام نهاره و قام لیله و منظور این نیست که صام نهاره و چیز هم میخورد،
چیزی هم میخورد باطل بود
مثلا قام لیله و که مثلا حالا
ولی رو کوه نمازش
هم میتریده بال پایی میپرید.
بله مسلمن منظور این نکته ظریفیه،
همین که شما گفت یه خیلی فاصلش کرد و همیه که معلوم نیست به این هر چیزی رو بگم سراده رو که شما
مثلا
سوم بگن
ولی
شما
چیزا
هم
بخورید. بله
ایشون مثلا میگم
میخواستم اون حیثیت خاص استثناء را تاکید کنم. اینم این نکته ظریفیه.
خصوصا اهمیت اون ظاهرا نمیگن، میگن از این که برای نماز فاسدی که همان جاش ولایت رو نداره اطلاق صلات شده، ما تعمیمش میگیم که اون جایی که رکوع و سجده و اینها هم نداره، نه که روایت در مقام بیان.
ما صحیحا چی میگن؟ میگن همین جا صلات یعنی از صلات صحیحه. فقط بخوام بگن نماز صحیح من جمیع الجهات یک جهت مفسده داره.
خب
نه اینکه یعنی اهم
از اون اهمی داره، میگه که الان اینجا به یه صلات فاسدی که به خاطر رکوع فرمان شما یه شرط نداره، شرط ولایت باشه، الان اخلاص صلات شده، خب به یه صلات فاسدی که هم نماز دیگر باشه اخلاص صلات شده، یعنی پس ما نتیجه میگیم که به مطلق نماز خلاصه فاسد اطلاق چی میشه؟ این فرمایش ایشون به نظر من صحیح نیست. اونا نمیخوام بگن که الان در این روایت ناظر به صلات بیروکو و بی سجده و این هاست که شما دوید که نه این چنین نیست، فقط نماز بیرایت رو داره میگن.
خب صحیح ها چی میگن؟ صحیح ها میگن اطلاق داره میشه اتفاقا بر قید حرف ما به قید صحت لولانی.
لولا خب
برای
این قید شده نماز فاسده،
اگه فاسد بود که
اون میخواد روزه خیلی کوچیک رو نداره بالاخره نماز فاسد
فاسد فیلیه رو نداره آدم. اونجا هم که شما میگید خمس بازم استعماله برای آجاقام دلیل نمیشه بنی الاسلام علا خمس بعد خمس به صورت صحیحه برای اونم استعماله دلیل برای
در این که اصل استعمال دلیل بعد نمیشه قبلا هم خودشون فرمود
ولی برای صحیحه لولا الولایه یعنی فاسده ولی که یه شرطش و اتفاقش هم تو شرط
ولی ببینید روایت میخوام بگن دلالت بر این که تو روایت صلات به معنای اعم به کار رفته به معنای اعم به کار
رفته نه
اتفاق این صحیحه، یعنی صلات صحیح من جمیع الجهاد الا اونی که فعلا تو این کلام مقصود
بس من جمیع الجهاد من جمله الجهاد ولایت
که من اینجا میخوام این یکی را مد نظر کنم.
نه حالا شما میگید یکی بقیه صحیحه بعد به هر حال شد فاسده ولی اون که به شاقل ولایت نداشته باشد حالا کار نداریم، این استعمال اون حرف دیگه استعمال دلالت بر حقیقت میکنم ولی فعلا میخوام بگیم که شما یه شرطشو نداری، من استعمال کنم برای سلات اگه یه شرط نداشت پس شروط دیگه هم مثل این شرط.
ببینید من میخوام بگم نماز یعنی صحیح و میگم شما نماز به جا میاری، یعنی نمازی که یعنی صحیح به جا میاری، فقط یه مشکل دار. شما میگی نه از اول میگی نماز، حالا میخواد مشکلی داشته باشی میخواد نداشته باشی، یکی از مشکلاتش هم ولایت، نه برعکس، این روایت میخواد بگه نمازی به جا میاری که هیچ مشکلی نداره، پس نماز یعنی اونی که مشکل ندارد صحیح هست الا یکی.
میدونم
ولی به هر حال استعمال
شده در این صلات بدون ولایت که
صحت ندارد. درسته، ولی الان صلات یعنی اعمه سعی و فاسد ولو من جهت غیر ولایت
نه اینجا نمیشد، اینجا به این معنی نمیشه،
پس احتمال صلات یعنی صحیح.
خب اشکال برد، ولی وقت شما اینجا توانستی صلات رو استعمال بکنید در
صلات
همه شرایط در غیر از ولایت
با قرینه، خب
از جای دیگه
پس
حرفی دیگه که میشه،
نه حرفی دیگه نیست،
با قرینه بدون قرینه
از همینجا
قیلتون دلیل
از اینجا فهمیدیم که مستعمل فیه صلات منهای قرینه ما صلات صحیح است،
در این صلات صحیح که آقای صحیح میگن نیست، یه صلات صحیح است که شرط رو ندارد میشه
با قرینه داریم اون شرط چه در میکنیم. صلات یعنی صلات صحیحه، فقط میگم این صلات صحیحه که صلات یعنی صحیحه، شما چون یه قیده نداره از این ناحیه مشکل داره.
نه یعنی صحیحه، از بیرون میفهم یعنی صحیحه،
چون فقط بخواه از ناحیه ولا
یعنی شرایط دیگه رو داشته باشن، نه یعنی صحیحه، یعنی شرایط دیگه
چرا داشته باشن؟ به خاطر اینکه من فرض میگیرم یا چون صلات است؟
نه چون صلات است از کجا میگی؟ شاید بخاطر که مراد من اینه فرام استعمال کردم اینو که میگم که
اگر مراد من قرینه اضافی میخواد
قرینه است که بونیه بر غیر فاسده بر فاسده لا لم یبنه بونیه بر سعیه این همیشه قرینه
است فاقه دیگه شرط
هم بسته اصلا میشه گفت به ولایت شرط جز ماهیت صلات نیست مثل شروط دیگه نماز و ما که بس حقیقت این بود که بر چیز صد کنه، بر اجزای ماهیت صد کنه دیگه.
بله این بیان شما همین یک کار من میخوام بیشتر من این هست تو ذهنم که اینا توضیحش
اصلا مشکل نداره.
بله که اصلا ربطی به اون نه سعیه به اون من چند روز صحبت شده. بله این من میخوام عرضم الان این حال اینی که ایشون الان میفهم این نکته خوبیه، معنی المستعمل فیه الاربع از صحیحه، یعنی اتفاقا روایت داره میخواد صحیحه رو بگه، نه اینکه بگه در امرو میخواد بگه از صحیحه لولا الولایه، فقط ولایت هست که مشکل کار نمازه، ولا وقتی من میگم بنیه علی الصلاه یعنی صحیحه، پس صلات مستعمل فیهش مرادش همش صحیح است، فقط یه جهتش مشکله ولایت لولا الولا، چرا مستعمل فی السیئه لو بالقرینه قیده مستعمل فیه ان المستعمل فیه الاربع الصحيح لولا الولایه مستعمل فی بالقرینه اینه لا مطلق الفاسده در این روایت، پس چی شد؟ فیجرد الموضوع للصحيح المطلق، درست تجرید میشه یک موضوعی در اینجا للصحيح المطلق عن الصحه المطلقه الى الصحه الخاصه، نماز یعنی صحیح مطلق، تو این روایت با قرینه از صحیح مطلق میاد به صحیح خاص، صحیح مطلق اونی بود که همه جهاتش صحیح باشه حتی ولایت هم داشته باشه، اما با قرینه میفهمیم بنی الاسلام على خمس على الصلاه، این الصلاه بازم صحیحه اما صحیح خاص، صحیح خاص کدومه؟ صحیح خاص اون نیست که صحت مطلقه رو نداره که ولایت هم باشه، اون نماز صحیح است که همه جهات صحت داره الا یک شرطش که ولایت و از این جهت غیر صحیحه،
یعنی در قسمت دوم دیگه، ولی در قسمت اول که بنی علی الخمس که حتی با ولایت دیگه اونجا که دیگه ظاهرم باید
حالا این همین اینایی که شما میگید فهمش آقا همین که من حالا توضیح عرض کنم زمینم من این عبارت سر برسونیم میرم الان میرسیم فهم. فیجرد الموضوع للصحيح المطلق، تجرید میشه موضوعی که یعنی الف لام معلوم باشه الموضوع یعنی لفظ الصلاه التي وضع اولا بر فرض صحیح ها للصحيح، یجرد یعنی برهنه میشه، فیجرد الموضوع للصحيح المطلق اون لفظ صلاتی که برای صحیح مطلق وسیده بود یجرد از چی؟ ان صحت المطلقه که به علی ای تقدیر با صحیح باشه، یجرد الی صحت الخاصه، از اون حالت تجریدش میکنیم، فقط یه قید بهش میزنیم، میگیم با صحیح بودن صحیح صلات یعنی صحیح، الا صحیح من جهت چی؟ عدم قید ولایت، که حالا دیگه باطله، ولی صحیح من جمیع جهات است الا من جهت صحت مطلق. بله؟ اگر اطلاق باشه با این قرینه حقیقت است، اما اگر استعمال باشه یجرد به قرینه استعمال شده الان در روایت صلات در چی؟ در صحیح خاص، اگر استعمال شده در صحیح خاص میشه مجاز قبلا فهمیده بود. فیجرد الاسه ای غیر ما کان من قبل الولایه بالقرینه و کذل من این آن مطلب دیگری. حالا بالقرینه من از اون که متقیده به مستعملون فیه،
خود قرینه اصلاقش چیه؟
قرینه همی که دنبالش حضرت فرمودن
که
اخذو بالاربع و ترکو الولایه، اگر کسی نماز بخونه لم تقبل صلاته و بلا سیام.
یعنی اخذو بالاربع محل بحث ما نیست.
چرا؟
این اخذو بالاربع را که اون اربع در دلش اون صلات و صومه اون معنای
فاسدشه. چرا؟
دلیل لولایی.
بله بله.
و قرینه همون بنیه رو میگن قرینه.
بله.
که بنیه الاسلام علی خمس که اول فرمودن اون قرینه میشه بر اینکه این اخذو بالاربعش اربع سری لولایی است.
ها برای سیلو لایشا اونا میخوام بگن علا فرض این که صحت را بپذیریم با این روایت منافاتی نداره.
قرینه
چه گرفتن؟ من استشمام نکردم از فرمایش ایشون که میخوان این روایت را دلیل بگیرن بر وضعیت صحیح، الان در مقام این نیستن، در مقام اینا میگن دلیل اونها درست نیست. چرا؟ چون اونا میگفتن استعمال شده در عام، میفرمان نه استعمال شده در صحیح لول الولایه، فقط ولایت بذارید کنار صلاح صحیح است، یعنی کاملا روایت با مبنای صحیح هماهنگ است. اما اینکه بگیم غیر از این که هماهنگ است، اتفاقا این روایت دلیل است بر وضع صحیح.
بله بله
بله.
ایشون فرمودن که در اینجا اون صحت موضوع صحیح اون صحت مطلق در آوردیم،
خب
صحیح لولا لولا
بله بله درست
بلا قرین
بلقا. من که عرض کردم که ذیل روایت نه صدرش، ذیلش اینه که اخذو بالاربع ترک الولایه فمن صام نهارهو و قام لیلهو لم تقبل منه صلاتم ولا صیام. از این قرده میفهمیم که حالا که ولایه نیست صلاتم صحیح نیست، از این تجرید شده نه از بنیه. قرینه
ظاهرا سیاق کلام
و ذیل کلام
در جایی است که در واقع انتظار قبول میرفت و لم یقبل لیل ولایه، ولی از که بسید اینجا از سیاق میفهم، نه اینکه یک لفظ خاصی رو مخواد بگن سریع نست، ظاهر سیاق در زیل رفت، سیاق در زیل.
خب حالا این که جواب ها را فرمودن در کفاف جای دیگه هم بود جواب ها، یه مطلبی را که من عرض کنم که من یه وجهی تو ذهنم بود قبلا هم صحبت شده و مربوط میشه به فرمایش نهایی هم که انشاءالله شد امروز عرض بکنم. ببینید ما اگر به روایت مراجعه کنیم ذهنمون از بحث اصولی فارغ باشه، گمان نمی کنم احدی توهم کنه که در این روایت شریف بنی الاسلام و علی خمس علی الصلاح، ولو فوری هم قرینه زیلشو هم بذاریم جلوی چشمش، بگیم ترکو اخذو بالاربع ترکو البلایه، پس این نماز فایده ندارد، گمان نمی کنم با تو ذهنش بیاد که بنی از اسلام و علی خمس علی الصلاح یعنی این نماز اعم مسئله است، باز تو ذهن از کسی نمیره ذهن سراغ این ملازم، چرا نمیره این توضیح که مقدماتشم قبل عرض شده. ببینید اونی که یکی از وجوهی بود که تو فضای این بحث مطرح بود این بود که لفظ صلات طبیعی، لفظ صلات وضع شده برای طبیعی المعنا، طبیعی معنای صلات یعنی ماهیت مختار صلات، یعنی اونی که شارع فرموده این صلات است، این ماهیت صلات است، لفظ معنا با این دوام دیگه مرتبطه. کار نداره که بنی الاسلام و علی الصلاه، کدوم صلوات مسافر است یا حاضر، ظهر است یا شب، اصلا با این کار نداره. اینجا علی الصلاه یعنی ماهیت، مکلف در چه شرایطی در اونا بجام، اصلا ناظر به اون نیست. و وقتی طبیعت شد جلوتر از شد، طبیعت که طبیعت فاسد ما نداریم، طبیعت نمازی که شارع اختراع فرموده ملازم است با یک صحتی که مال خود طبیعت مقابل نداره. اصلا نمازی که شارع فرموده این نماز است، فاسده یا صحیح است؟ نه فاسده نه صحیح، و صحیحه یعنی صحتی ملازمه با خود طبیعت و تمامیت طبیعت. درست شد؟ اگر اینجور باشه، صدر روایت استعمال لفظ است در معنای خودش، یعنی استعمال صلات در طبیعی و صلات ماهیت مختلف. بنی الاسلام علی الصلاه یعنی کدوم صلات؟ یعنی همون طبیعتی که شارع قرار داده تا بعدا مکلفین با شرایط اخرى انداره، نه صلات خارج اونجوری. یعنی اصل این تشریع و این موضوع و متعلق حکم اصل بنی الاسلام. لذا هم عرض کردم ولو قرینه زیله را در نظر بگیره، کسی ذهنش نمیره سراغ این که بنی علی الصلاه یعنی اهم اصحی و فاسد، صلات یعنی صلات همه مستمله، و یعنی صحیح، صحیح هم به معنی چی؟ یعنی طبیعت، طبیعتی که شارع اون را فرموده این نماز است. خب دنبالش چیه؟ دنبالش میاد سر شروط تأثیر خارج از مسمى. اصلا وقتی حضرت میفرمان اخذوا بالاربع یعنی امتثلوا، نماز را تو خارج موجود کردن، نماز خوندن. خب حالا نمازی که خوندن آثار رو داره یا نداره؟ واجد شرایط هست یا نیست؟ میفرمان نه واجد شرایط نیست. و من قبلا این یکی از چیزهایی بود که حساب مطرح بود که شروط تأثیر اصلا جزء مسمى نباشه. شروط تأثیر جزء مسمى نیست، جزء موضوع نیست. پس در روایت شریفه یکی لفظ صلات استعمال شده در موضوع له، کاری هم به شرایط نداره. در ادامه دارن یک شرطی برای تأثیر این مسمى میدن، ادامه کنیم را دخالت کنه در موضوع له قبلی، چون موضوع له شروط جزش نبود، موضوع له شروط خارج از او بود. وقتی خارج بود زیلره و اصلا قرینه نیست برای استعمال، با هم دیگه تهافتی ندارن، یه ناظر و منظوری نداریم، سر جای خودش بنی الاسلام علی الصلاه. و تو خارجم اون صلات موضوعه وقتی میخواد تأثیر آثار خودش رو بار کنه، مثل اینکه مثالش حالا ایشون هم فرمودن برای ادامه فرمایششون تحقیقات خیلی خوبی دارن که فرمودن، که من جلوترم عرض کردم، فرمودن در طریقه عقلا وقتی برای یک مرکبی لفظی را وضع میکنن برای اون پیکرشه، نه برای شرایط تأثیرش. اگه میگه این دوا تو فقه، این دوا مسهل صفراست، این دوا مسهل است، نمیگن که وضع کردن این دوا را برای مسهلی که بعد از غذا بخوری یا قبل از غذا بخوری. قبل و بعد غذا بودن جز مسمى نیست، جز موضوع نیست، ربطی به وضع نداره، که اون شرط تأثیر خارجیه. مسهل یعنی این، یعنی این پیکر، این معجوب، این نماز یعنی این پیکر. در چه شرایطی چه جور باید انجام بدی، شرایط تأثیرش چون بیرون از مسماست. مطلب بسیار خوب را فرمودن که در مانه نفی هم همین در روایت میاد، هیچ مشکلی هم دیگه نداریم. از سلام یعنی پیکره سلام، اخذوبه یعنی در مقام تأثیر شرط داره، شرط از قبل میدونیم بیرون مسماست. وقتی شرط تأثیر میدونیم بیرون مسماست، چه قرینه میشه برای اون استعمال در معنا بیرون از معنا و مسمى؟ میگه شرط تأثیر داره، مثل یا نه
لم یسته، یعنی فرمایشات لم یسته،
بله معنی نداره، نه نه من لم یسته، من میگم لم یعنی لم یسته، دقیقاً لم یسته، اما صحت این شرط تأثیر رو نداره. میگم کسی که نماز بدون وضو خونده لم تصح صلاته، خب حالا یعنی وضو و طهارت جزء مسماست، لازم نداره. اون کسی که معجون را قبل از غذا خورده کأن دوا نخورده، هنوز فایده که براش نداشته، ضرر هم داشته، ها حالا یعنی قبل از غذا خوردن جزء مسمای معجون نه معجون نه این دوا تأثیر نداره.
نه یعنی مثلا این معجزه نیست، یعنی اگر انجام دادی شما اون معمول
اثر انجام نداره، اثر مترقب برش بار نمیشه.
اثر مترقب اگه معراج اینا بگید میشه بحث یه چیز دیگه، ولی ما فعلا اصلا کار به اون نداریم. بحث فقه
مسقط قضا
مسقط هست
بسیار خوب، یعنی اینجا مسقط قضا نیست.
و اگر مسقط شد این فرقش با اون جادشیه، اون باعث میشه که اسقاط بشه یا نشه، اینم باعث میشه که اسقاط بشه یا نشه، چه فرق داره؟ اگر گفتیم تأثیر گفتیم یا چیز دیگه میشه.
مسقط قضا رو نزد ما میگید، ما میگیم مسقط قضا شارع از ما دیگه چیزی نمیخواد.
خب
اما شارع جای میگه مسقط قضا نیست، چرا میگه که ما نمیدونیم که، ما فعلا میدونیم شاره میگه وقتی وضو نداشتی دوباره باید بخونی. خب دوباره باید بخونی یعنی من وقتی نماز را مینامیدم به نماز جزء مسمای خودم طهارت را دخالت دادم. نه
نه حالا فعلا کارو نداریم. ما خب اون مبنی بر این است که ما بگیم این شرط تأثیر است یا شرط تأثیر نیست، مثل جزء.
بله
اون موقع نتیجه این میشه که بگیم که به صدا هم فرموشی که الان فرمه.
خب
ولی ما میخوام تو همین اصلا بحث بکنیم که آیا این شرایط شرط تأثیر مثل اون معجونی است که میگه در فلان موقع بخور فلان موقع نخور، یا اینکه نه این مثل جزه. میگیم این فرقش چی شد که اگر وضو نداشتی مسقط نیست، اگر رکوع هم نکردی مسقط نیست، این دوتا چه فرق با همه داره؟ چرا یکیشو میگید شرط تأثیره، یکیش میگید شرط تأثیر نیست، خودش جزء مثلا اجزا هست، این دوتا فرقش خیلی واضح نیست.
خب وقتی که جزء نیومد تأثیر مترتب نشده، ما نه
اونجا وقتی شرط من تأثیر مترتب نشده.
ولی خب علایا
من میخوام بگم این دوتا جزء و این شرطه، ایشون که مرحوم اصفهانی فرموده که همه شروط رو آورده جزء.
ببینید شما فرمایشید این شد، شما میگید وقتی جزء نیست اثر نیست، وقتی شرط هم نیست اثر نیست، پس چه فرقی کرد؟
اثر نیست یعنی مسقط نیست.
بله میدونیم فرقی نکرد از حیث ترتب اثر، اما خلاصه او جزء است و شرط، و جزء در مسمى دخیل وقت تسمیه، اما شرط در مسمى دخیل وقت
تسمیه. دخیل نیست ایشون مترتب کرد بر این
که شرط. من مثال معجون رو بزنم، مثال معجون شما میگید این معجون 10 تا جزء داره درست، و بعد از غذا هم باید خورده بشه تا مثلا مسهل صفرا باشه. شما میگید اگر بعد از غذا نبود مسهل نیست، اگر هم این 10 تا جزء دو تاشا نداشت بازم مسهل نیست. میگید پس جزء و شرط چه فرقی کرد؟
نه
خیلی فرق داره.
احتمالاً اساساً اگر سرشون درد نکرد خوردن یا سر وقت نخوردن دیگه نمیگم
بجاستون. نه من اصلا کار تاثیر ندارم، میگم این چه فرقی کرد که شما یکیشو کردید شرط تاثیر
خاطر اون جزء پیکره شرط، یعنی
خاطر پیکره باشه این که در
آخر عرف و قضا میفهمن
مثلا یه مسمایی داریم ولی شرطش این است، جزءش نیست، شرط این است که با یه نحوه خاصی ترکیب بشه، لا اقل به نحوه موجب کلی نمیتونه حرفش رو بگه، لا اقلش این است که بعضی از شروط در خود مسما دخالت
اون که جلو تا صحبت شد.
نه این درسته، من میگم علاوه بر موالات، نه تنها موالات چیزای دیگه
هم داره ترتیب میگی دیگه
ترتیب، حتی
شما اگه اول برید رکوع آخر کار
تکبیر بگید حتی طهارت اینا هم لااقل مشکوکه، اینا های اگه بذار ساقات رنگ این طرفیه این که بگیم فعلیت تاثیر قد مشخص نیست، محرز نیست که بگیم فعلیت از کجا میتونه تاثیر
صد در مورد ما چیزی.
یعنی وقتی که شارع متشرع میگن که نماز مستحبی در حال راه رفتن بدون قبله میخوای بخونی، یعنی میگن مجازن دارن میگن
همونطور که جزء در مراتب مختلف فرق میکنه، بعض وقتا در یه مرتبه است که جزء اصلا میگن نمیخواد، حتی میگن فقط به اندازه سجده شما انجام
بده.
شرط هم همینطوره، بر به مراتبه ها شروط فرق میکنه، این دلیل نمیشه که اگر تو یک مرتبه نباشه بگیم اصلا این شرط شرطی
نیست. کجاست که یه جزئی رو بگن اختیارا نمیخواد؟ مثلا نماز مستحب میگه اختیارا نمیخواد،
مشکل نداره،
خود نماز اصلا شرط نیست، من از ابتدا میگم نیست.
چرا بهش میگن
شرط؟ کجاست که
مثلا شرط نمیشه، ولایت هم اینجوریه، یعنی الان شرط نمیشه دست به ما نه نداره.
چرا؟
نه
دلیل
بخاطر اینکه اینجا اصلا بحث ما سر ولایت، اگه ولایت بتونید ثابت کنید که این چون اینه،
نه حاجی آقا دارن میفرمان که از کلام حواسوانی که کل شروط رو میخوان ببرن جلو فعل تاثیر از جمله ولایت، از جمله ولایت ما میگیم این که شروط جز فعل تأثیر باشه، این لااقل به نحو موجب کلیش محرز نیست.
شرط هستن یعنی
ولذا شرط هم اینه که ایشون اومده اقیم الصلات رو یه جوری معنا کرده با واسه که اصلا به دل نمیچسبه، بعدن که استفاده میکنه اصلا میبینه که این چیز نیست که با ظهور این روایت نمیسازه، با استفاده همین شروط فهم گفته همه این شروط خارج هستن، بعد پس این صلات یعنی صلات عمی و حالا اون چیزایی که
دنبالش رو چرا نتیجه گیری که کردن نتیجه گیری سر نمیرسه. من عرض میکنم ولی نه به این بیان شما، من اصل فرمایششون عرض میکنم حرف خوبی. شما میگید ما بعضی شروط داریم که جزء مسماست، خب بیان میکنه ما منکر اون نیستیم، صحبت اینه که آیا مطلق شروط دخیل در ترتب اثر جزء مسما هست و نیست. ما این طرفی سلب کلی نمیگیم که هر چی شرط محال است جز مسمى باشه، نگفتیم این. بعد بعضی شروط مثل موالات، مثل ترتیب، ریختش طوری میتونه جز مسمى باشه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی دارن نامگذاری میکنن ترتیب را ملاحظه میکنن. مسمی میگه که اگه ترتیب را به هم زدی تو وادی تسمی من نیستی، تو رفتی بیرون، محال نیست. اما صبح سر اینه که هر چه شرط تأثیره، یعنی مسمی اصلا ملاحظه نکرده، بل وجدان میبینیم، ولی وقتی میخواد تأثیر بکنه حتما دخیله. شما بگین جزء مسمی
است، صحیح هستیم. شما این موقع اگر خود طهارت را در زمین فوری ذهن دورش میندازه که خود طهارت نیست، اما اگر تقید این صلات به طهارت بشه به این راحتی نمیشه بگیش تأثیر، لااقل مشکوکه. تقید رو که آوردی یه موقع کار سخت میشه، اما اگه بگی وضو بلخشه میگه آقا شرط نیست، این خارج از نماز، ولی تقید صلات به طهارت لااقل من
تقید صلات به طهارت وقت تسمیا من یه تکرار میکنم. خب
خیلی من لااقل خیلی برام واضح نیست که جز شروع تاثیر باشه.
یعنی وقتی کسی نماز بی وضو میخونه شما چی میگی؟ میگید اصلا وقتی داشتیم نماز رو نامگذاری میکردیم این جزءش بود طهارت، متقیدن به طهارت.
اگه صحیح بشیم و اگه عمی بشیم نه، بله صحیح بشیم.
صحیح بشیم به معنای جامع الاجزاء و شروط که بله.
بله.
همه بحث اینه که صحیح به کدوم معنا؟ یعنی جامع الاجزاء مرکب طبیعت و جامع الاجزاء
و شروط بگیم، و شروط.
بله، اما شروطی که جزء مسماست با هم خود.
بله تقیدم در نظر بگیرم، نقی.
تقیدم در نظر میگیرم. تقید اگر به این معناست که من وقتی دارم تسمیه میکنم نه در نظر گرفتم، اگه این باشه که ما حرفی نداریم. اما برگردید شما ببینید وقتی دارید نامگذاری میکنید نماز را، الان همین بارها گفتن تو کوچه کسی میان میگن این که تو رساله نوشتن نماز، من اون تازه نمازن چی؟ درست؟ اون تعریف نمازا، یا حتی تو این فرهنگ ها اینا خیلی روشن تره. شما یک فرهنگ های بین المللی دارید میخواد این واژه این نماز را تو فرهنگ تشریحی میگن امروزه. فرهنگ تشریحی یعنی چه؟ یعنی میگن این پیکرش چیه؟ پیکر توضیح میدن. اگر بخواد بگید نماز چیه توضیح بدید، میگید اول وضو بگیر، رو به قبله بیست، اصلا نیاز نداری در فرهنگ تشریحی. میگید نماز یعنی که یه عمل خاصی که از شروع میشه از ختم میشه، باید یه چیزای دیگه انجام بدید، خودتون میبینید فطرتاً وقت تسمیه اینا. ولذاست که آیه شریفه وقتی میفرماد اذا قمتم الی الصلا فاغسلوا وجوهکم، نمیگه که یعنی این فاغسلوا اذا قمتم یعنی جزء مسمى، من وقتی که نماز را نامش میگذاشتم نماز مقید بوده به اینکه شما محکوم این اذا قمتم را انجام بدید، ولی اصلا نمازی که من میگم نیست.
که
حالا با استعمال هرش میکنیم سواسر استعمال نیست، سواسر وضع اولیه. وقتی میگفتن نماز این اذا قمتم توش بوده، تقیده به اینا، اصلا نماز یعنی مقیده به اذا قمتم. پس تو اذا قمتم الى الصلاة یعنی من یه صلاتی دارم، موضوع لی داره، معنا داره،
قصد امرم میاد اینها با واسه این که
همین قصد ام جز مسمى نیست.
این میشه؟ میشه قصد هم جز مسمى باشه؟ اصلا پیکرش به همینه، اصلا قوامش به همینه. نیت نمازی که نیت نداشته باشه فقط ورزشه،
نیت غیر قصد امره،
همون قصد امره. نیت معمول، نیت متعارف و چیزی که فقها میان انجام باید بدید.
در الان خودتون در مواردی که قطع داریم امر به صلات نیست اما ملاک هست، تقربه به ملاک و تقربه به امر، بحث حسابی بود در مباحث اجتماع امر و نهی یا نهی از تقربه به ملاک، قطع دارم امر یا نیست چون محال فرض گرفتیم، تقربه به ملاک ممکنه یعنی من میگم نماز را به همون باعث نماز که میخونه تقربه به ملاک داره میکنه با قطع به اینکه امر نیست. چطور اگر ام جزء مسماست او داره نماز میخونه با تقرر ملا؟
یکی از وجوه نیت، نمیخوام بگم حتما بعد اون باشه.
پس شما نیتان دعایی گرفتید، دعایی که ما قبول داریم. من جلو تنم ارز کردم اتفاقا محور معنای صلات به یادون باشه مکرر ارز کردم، محور معنای صلات اون باعث شد اونو که حرف نداریم. بله اما برگردی
کلام کردی؟
بله تنظیر به کلام که کلام تا موضوع معنا نداشته باشه نمیشه. اما اگه میخواد بگید امر از کجا میگید این قصد امر جزء مسماست؟ اصلا جزء مسما نیست. صلات یعنی چی؟ یعنی این پیکره بعدن مکلف ظهر شب مریض آیا انواع مستحب واجب نه هیچ کدوم جزء مسما نیست. شرایط تأثیر مختلف است برای این کار در شرایط مختلف برای اون خود مکلف، اینا همه بیرون مسماست. وقتی بیرون مسما شد موضوع نمیشه طبیعت. خب مرحوم اصفهانی چی نتیجه گرفتن؟
بخشی شما میفرمایید صلات وضع شده برای طبیعت، بعد به اون که استفاده کنید که تو موضوع لب طبیعت ما این قصد ها اینا احسن شده میاد از عرف استفاده میکنید. مثلا شما کوچه بازار میرید میبینید که فطرت ما وجدان ما قصد میزن، ولی اون فضایی از طبیعت که شما ترسی میکنید که ما دسترسی نداریم بهش که ببینیم چجوری قضاوت کنیم در مورد اونجا. شاید در مورد طبیعت همین چیزی که ایشون میفرمایند درست باشه. یعنی ما ضابطه برای اینکه برای فهم اینکه طبیعت تو برای وضع برای طبیعت چی صورت گرفته نداریم که رجوع به عرف و کوچه بازار اینها اون فضا رو برای ما روشن نمیکنه. بخاطر الان من احساس میکنم احتمالی که ایشون میفرمایند اینجوری نفع نمیشه با رجوع به فطرت، چون فطرت و عرف و کوچه بازار اینا همش با مفاهیم سر کار، با طبیعت سر کار نداره. اینه که این احتمال رو احساس کنم همچنان هست. چجوری ما اینو دفع کنیم؟
یعنی شما مفاهیم با طبعی فرق دارن؟
اینجور که ما از بیانات شما فهمیدیم که شما میفرمایید صلات وضع شده برای طبیعت معنا، این غیر از اون مفهوم ذهنی ماست.
مفهوم ذهنی شخص؟ بله یعنی اونی که شخص، اونی که تو ذهن من است نیست. اگه من از مفهوم اینه خب بله
اون که شما میفرمایید،
اما عرف که هر کسی با شخص ذهن خودش کار نداره که.
عرف معمولا با استفاده از ذهنش اون چیزی که تو ذهنش میگذره قضاوت میکنه، یعنی با فضای طبعی که شما میفرمایید خیلی براش روشن نیستش.
یعنی فضای شخص ذهن خودش، وجود ذهنی خودش، یا نه همونی که آقا تشریف ندارن یعنی گفتن چی؟ بین الازهانی. آخه بین الازهانی هم مجبور بودن فرض بگیرم کنم پنج شش ماه صحبتش بود یه بودن بین الازهانی. شما وقتی میرید تو بازار جای دیگه صحبت میکنید، اونی که اون محل وصول شما مدرک شماست شخص ذهن شما نیست. مفصل صحبت شد
اون فضای بین الازهانی هم که شما میفرمایید. حالا یعنی تصور ما از
فرمایش، ولی اونم رو باز مفهوم میگه میخواد بگید معنی نداره دیگه. میگه مفهوم این شخص ذهن ما خوب اینجوری نیست، واقعا موضوع طبیعت
هست. اون فضای بین
الاسانی
که شما میفرمایید هم میشه تو هیته مفاهیم یه جوری تصویرش کرد، هم تو هیته طبایعی که شما میفرمایید.
منظور از مفاهیم شخص ذهن
نه، اصلا به این صورت مثلا ارسطو خب یه شخصی هست طبیعت داره، اما ما یه مفهومی درباره ارسطو داریم. مثلا چه شاگرد افلاطون بودم.
خب وصف پس برای
مفهوم میتونه به این صورت بشه. یعنی ما یه مفهومی از یک طبیعت داریم که خود طبیعت نیست.
خب یه وصفی میگین مفهوم منظور یه وصفی.
همین وصف
طبیعت اوصافی داره.
اوصاف
ما طبیعت رو حاضرش میکنیم در مجلای یک وصفی.
یعنی با این مفاهیم چی؟ با این مفاهیم
چه ضوابط حاکم بر این اوصاف تو فضای بین الاسهانیه که گاهی اوقات برای ما یه سری احکام رو روشن میکنه، اما اون طبیعتی که شما میفرمایید ما دسترسی بهش نداریم. یعنی این فضای
اصلا معظم اینه که چون دسترسی به اون طبیعت داریم اوصافش هم میتونیم درک کنیم. چرا؟ چون طبیعت خودش ساریه در همه اوصافشه.
ساریه در، ولی ما با واسطه مفاهیم ذهنیه که به اون توالی دسترسی داریم. بدون وساطت مفاهیم مگه دسترسی به اون توالی داریم؟
باطنن که من ارزم برعکسه. ما چون باطن عقلمون به طبیعت دسترسی داره، اوصافشو به قشنگ از مجالی و درک میکن. و الا درسته اگه ما دسترسی به محض وصف داشته باشیم، یک مشی علل امیاییه، هر کجام که در ما در مطالب مبهم داریم میریم جلو همینطور. یعنی اول اوصاف جلوه کرده، ما به تبای دسترسی نداریم، ولی اینا تو مرحله جایی که همیشه بشر چندشش میشه از این حالت. اونجایی که میبینید عرف آرامه، برعکسه، به تبای دسترسی داره، اوصاف را همه به پشتوانه طبیعت درکش میکنه.
اینطور نیست این دسترسی به تبای به صورت ناخودآگاه، اگر هم اینجور که شما فهمید باشه، به صورت ناخودآگاه صورت میگیره، ولی اون چی که
ناخودآگاهش معرفی نداره،
این چی که به صورت خودآگاهه و ما از اونها قواعد عرفی و قلایی و وزن اینا رو استیاد میکنیم، همین مفاهیمیه که ما از که ما ممکنه اصلا به صورت تصوری که از اون
تبایی داریم
ساخت.
من الان ببینیم برای اینکه باز اینا روشن بشه، اونایی که بسیار تو این وادی مهمه اینه که آدم اون طبیعت را که میگی موضوع رسی بیاودش با چند تا ممهد. شما وقتی یه کسی، حالا من هم خود صلات را مثال بزنم، وقتی دارم میگن نماز میخوایم وضعش کنیم برای عمل عبادت، درست میگن موضوع من چیه؟ لفظ صلات، یعنی لفظی که الان من تصورش کردم یا شما تصورش کردید، کدومش؟ من بفهمم موضوع کدوم لفظه؟ خب اگه اینی که من تصورش کردم هست، وقتی من تلفظ کردم که دیگه اون نیست. اگه اونی که تو ذهن شماست، اینی که تو ذهن من موضوع نیست. این سوال های ممهده، یعنی که بابا طبیعی لفظ موضوعه، نه شخص الفاظی که از دهن من در میاد یا شما یا تو ذهن من میاد یا شما.
آقا اینو پذیرفتیم که ما میفهمیم که یه طبیعت وجود داره ورای این، ولی اینکه ضوابط حاکم بر این ما تا این حد هم پیش میره، ما اون اصلش رو میدونیم بفهم.
اون عرض ممونده. شما الان میگید عرف وقتی میخواد لفظی یا وضع کنه، این خلاصه درکی داره از طبیعی لفظ ناخودآگاه، نمیگم کلمه طبیعی نابیده، او چی را داره وضع میکنه؟ به همون فطرت خودش، لفظ تو ذهن خودش ها، لفظی که خودش میگه، لفظی که شما میگی، یا هیچ تا اینا. این لفظ یعنی طبیعیش، یعنی اصلا کار نداره با مصادیقی که از ذهن شما در بیاد یا تو ذهن من تصور کنم. این لفظ ها طبیعی را قشنگ میفهمه. عرض من این بود عرف طبیعی را براحتی میفهمه.
اگر بگیم یه لفظ رو فرض، یعنی از اون چیزی که همه اینا هستن یه فرض درست میکنه، اما ما باز میفرضیم ممکنه این فرض نمادی از همون طبیعتی باشه که شما میفرضید.
خب میگیم اون لفظ مفروض تو فقط وضع شده دا، پس لفظی که تو ذهن من میاد که دیگه مفروض تو نیست.
نه، اینو فرض کرده برای همه اون الفاظی که تو همه اذهان میاد، این برای مفاهمه،
یعنی
اینو نماد
کرده همونه که مفصل عرض شد وضع آن موضوع خاص، یعنی یه وسیله درست کرده برای اینکه همه تک تک الفاظ موضوع باشن. پس میگه اونی که از ذهن شما در میاد، اونی که اینا همه موضوع من است، بی نهایت لفظا در نظر گرفته اینجوری و از آموزو لخواست، همین بود دیگه، توضیحی بود. بله، وضع نوعی ما یه چیزی میخوام که بسیره و وضع بشم، وضع نوعیش هم چقدر حرف کنیم، اصلا نیازی به افراد ندارم، نمیردم ذهن سراغ افراد. میگه لفظ زید، من اینا دارم وضع میکنم. میگم یعنی چی لفظ زید؟ اونی که اون میگه همه اینا رقیقه اون زن بحکم الله شعای اون، اونی که من گفتم که نرفت زین من سراغ افراد، یعنی به وضوح طبیعت رو درک میکنه. اما اگه بخواد این طبیعت را اونطوری که او درک کرده تو کلاس تدوین کنید، حرفش را بزنید، هنگام است. الان 2000 سال 3000 سال از تدوین علوم نزد بشر میگذره، هنوز این ضوابط طبیعت میبینی تو کلاس معزله هستی، برگرده ذهن خودش همونجوری که تبایع را درک میکنه درک کنه.
خب اصولیو نتونستن
که رسول فاق، بله، نه البته اصولی رو رسوندنش من مکررم عرض کردم، اوج لطافته که میگن موضوع طبیعی لفظه مستعمل فی طبیعی معناست، این خیلی خیلی کاره، به خصوص اونجا که میگفتن وقتی میخواد حرف بزنه اصلا قاصد فرد نیست. این خیلی زیباست. قبلا تا این کتاب بود قاصد طبیعت فرد ایجاد میکنه، نمیشه قاصد فرد باشه. این خیلی نتیب، ولی خیلی از اصول این دیدید ابتدا قابل تصور نبود براشون. میگفتم من که میخوام حرف بزنم قصد فرد میکنم. بعد مشکلات داشت، مشکلاتی داشت که تو مشکلات اصول و با سوال جواب ها رسیدم به این لطیف ترین تحلیل کار ذهن که ما که حرف میزنیم قاصد طبیعت فرد ایجاد میکنه، اصلا قاصد فرد نیست. خیلی عالی بود. حالا من اون قسمت دوم عرضم. بعد میگه لفظ صلات را وضع کردم برای نماز، درست؟ میگم الان نماز معنایی داره؟ میگه بله معنا داره. میگم ما اونی که لفظ صلات را براش وضع کردیم معنای تو ذهن وازه یا معنای تو ذهن مخاطب یا معنای تو ذهن کسی که فردا میاد کدومش؟ میگه من کار ندارم به ذهن هر کدوم اینا. پس کار داری با چی؟ آخه اینا همه مفهوم اینا دیگه. پس با چی کار داری که میگه من با تک تک ذهن ها کار ندارم؟ برو میگه من با اون معنا کار دارم. این معنای نام طبیعت، این معنا هم که آقا میگفتن بین الاذهانی، یعنی ذهنای ما همه میره سراغ یه چیزی، نه یه چیزی رو خلق میکنه برای خودش تو جیب خودش. طبیعت میره ذهن ها سراغش، نه اینکه از جیب خودش چیزی در میاره. که در بیاره که هر چیزی تو جیب هر کسی در میاد فرق میکنه با ذهن دیگری. میگه موضوع له من اون چیزیست که بین الاذهانه، اون چیز یه وحدتی برای خودش داره که تو هر ذهنی هم میاد شعاعی از اون اومده، نه اینکه تو جیب خود من اینا در آوردم میگم مال جیب خودمه، ربطی هم به دیگری نداره. نه چرا، این طبیعت بین همه اذهان مشترک، اختصاصی نیست وجودش داره. این به معنایی که ما عرض میکنه موضوع چه
چطور وقتی وضع میکنه همیشه یک کشفی با وضع صورت میگیره یا ممکنه وضع با وضعش یه تولید داشته باشه. شما میفرمایید من احساس میکنم همیشه باید با وضع یک کشفی از یه طبیعتی صورت بگیره که اون طبیعت به همون شکلی که ذهن این کشف کرده باید تو اذهان دیگه مکشوف باشه و اینو وضع کنه برای اینکه بتونه با دیگران هم مثلا مفاهمه داشته باشه. ولی ممکنه یه امری رو تولید کنه و اونجور که تو ذهن این بسته شده تو اذهان اونها اصلا بسته نشه.
ولی اینا رو باز بحثشون آیا کشف یا ورود در یک باغ. من اینا یه مثال از میکردم. شما دقیق ترین فروز تخیلی که حتی در نظر میگیرید وارد شدن از در یک باغ است بدون یک باغ یا نه ایجاد یک چیزیست که باید به دیگران انتقال بدید. دیگه صحبتش هم اینا جای خفیه بحثه که باید. خب الان شما میگید تولید، من چند بارم عرض کردم آیا طبیعت مخترع داریم یا نداریم؟ گفتم سوال خیلی مهمه، چند بارم عرض کردم حلش هم به این بود که طبیعت مخترع به این معنا که یه روز آقا تجیب ندارن. من راجع به اون بعضی سوال جواب با جای خوبی میرسه بس. راجع به مثال بود از تذکره علامه، درست؟ تذکره علامه یه مسمایی داره. درست میکردم خود علامه میفهمه سمیته به تذکره. مسما چیه؟ این نسخه یه که زیر دستشونه، اون معانیه که تو ذهن خودشونه، تو ذهن خودشون یا تو ذهن شما بیاد مسما نیستن، شبیه مسما. این مسما چیه؟ چند بار این مثال صحبت شد، مثال خیلی مهمی بود. بله؟
هنوز ننوشتن.
خب حالا وقتی میخوام بنویسن مسما در خلق میشه مسما تذکره دیگه. این خب اگر یه کسی مثل ملکی از آینده خبر داره الان میگه دام میگه 100 سال دیگه یک مصنفی تفسیری می‌نویسه به نام مثلا تذکره، تفسیری 100 سال دیگه می‌نویسه یسمیه تو فضای علمی خودش تذکره. الان که میخواد خبر بده به علم غیب چه جوری داره خبر میده؟ از چیزی که لم یخلق، چون که او اصلا معانیشن تو ذهن اون که نیامده که، موجود هم نشده که. اینا سوالات مهمی بود در ادامه این بحث که آیا در باغ یا نه به جای در باغ ایجاد یه چیزی پشت باغ بر غلام بیده. این سوال مهم بود که کدوم از اینا. حالا اونا محل خفا محتملاتی بود. شما رو فضای ظاهری ذهن میگیم بعد اختراع ممکنه سم نمازا علا ایه ها در یک فضایی طبیعی را ذهنی اختراع میکنه، اما فضای طبیعی فضای شخص ذهن او نیست. فضای اختراع فضای بین الازنان به عبارت موتن موتن
است. تفسیر نیومدن میتونید بعد تفسیر رو حالا ادامه بدید. شما که پنیر رو قبل از رفت قرار بود تذکر ما بدید.
بله حالا
الان یه حیفه. بله من تا فکر کنم اگر مستقلا یه جلسه ای بود
شما دو نظر
چیه میگه اختراعی کمتر شما حد سدون اشتباه چه سمت اونی که من به ذهنم بود جمع بین هر دو بعضو یعنی در یک منظر جز کش چیزی نیست. ورود از در باغ است، باغ است به درخت هایی که بوده. ما هنو تو باغ نبودیم میگیم اصلا درختی نی بیابون. وقتی از در باغ بریم تو ببینم درخت ها بود، ما دسترسی نداشتیم. از یک من. اما از حیث بستر زمان نا اختراعه. یعنی ما تو باغ نبودیم، رفتیم توی باغ. رفتن ما و مشاهده ما درخت اندرون باغ را این حدوثیه. از این سبقه اسمشو میذاریم اختراع. هیچ مانعی نداره، یعنی کسی رفت تو باغ اونا دید. دو منظره، اونی که من عرض میکردم و حاصل عرض من بود این بود. لذا
از دو منظره یا دو حوزه است با دو جور ممکن، با دو جور ضابطه میکرد یا ضوابطه میکرد. خب اونجا که ما اختراع میکنیم بحث اختیار ما میاد وسط و ممکن مناسبات که ما لحاظ میکنیم. اونجا که کشف میکنیم ممکنه اصلا یه جوری حالت جب پیدا میکنه اینجور که شما میکنم. اونجا که ما صرفا کاشفیم این که ما گاهی وقت مفاهیم رو داریم میبینیم که وجدانم که ما تولید میکنیم برای اولین بار ضابطش هم ما میذاریم و گاهی وقت به دیگران میقبولیم.
یه پدر مادری که اسم بچهشون رو میذارن زید، این مجبورن هسته یا نیستن به وجدان.
پس کشف یعنی چی که شما میتونم کشف رو از ما نرفتن؟
خب جمع که شما این واضح حاطه نباسه از دست رو رو واضح هم بینیم دلو. پدر مادر اسم بچه‌شون رو می‌ذارن زید، مجبورن هستن یا نیستن؟ خودشون دارن می‌بینن دیگه به علم حضوری. مجبور هستن نیستن؟ نیستن دیگه. خب حالا ببینید دو سال قبلش یک کسی می‌بینی دیده میگه دو سال دیگه اینا بچه پیدا می‌کنن اسمشون می‌ذارن زید، چون پس مجبور بودین. آقا این پس به اون پیش می‌خوره ملازمه نیست. شما دارید میبینید خودتون با اختیار خودتون نسبت چرا گذاشتید؟ میگید چون دو سال قبل فلانی در گوشی به کرامت به کسی گفته اینا منم خبر نداشتم اصلا، او گفته اینا دو سال دیگه خدای بچه بهشون میذاره اسمش میذارن زید، پس مجبور بودم. این پس به اون پیش نمیخوره. همین درسته، همون هم اخبار او درسته، کرامت او بوده، گفته دو سال دیگه خدای بچه بهشون اسمش میذاره زید. در این حالی که الان شما با اختیار خودتون بدون جبری از اجناهیه اسم بچه رو گذاشتید. چرا میگم منافات نداره؟ چون اون که اخبار کرده گفته دو سال بعد خدا میده، با اختیار خودت اسمش هم میدارید زید، کسی مجبورت نمی کنه که. روال طبیعی را داره اخبار میکنه. شما میگید اگه مکشوفه پس دیگه نمیشه اختیار. من از اینه اون جهتی که من میگم حیث کشفه، همه یه ملاحظات شما و بعدش و اختراعاتم تو مبادیشه، تو مبادی همه اونا هست. یعنی وصول نفس شما باز بند و بیل مبادیش به یک موطنی از نفس الامر، این وصول از حیثی مکشوفه و منافاتی نداره با اینکه شما جز مبادی چی هستید؟ مبادی اختراع اون. به عبارت دیگه وقتی یه کسی میگه که در یک زمانی 100 سال دیگه علامه هلی میان کتاب تذکره نمیسن، میخوا بگه علامه هلی نمیسن نیستن؟ فکر نمی کنن اینا رو میخوا بگه؟ علم جعف عرض کردم شیخ بای فرموده بودن اینی اتمکن و منهو ان استخرج چه کتاب علامه؟ کتاب قواعد للعلام. تمام با علم جعف اون خب بلدن میتونم بگم علامه کتابی داره کتاب قواعد از بسم الله تطای تمتش اینو با علم جعف استخراج کنه. آیا این منصوب به شیخ بهایی؟ خب علم جعف میدونیم یکی از چیزایش که میشه آینده است. خب اگه علم جعف اینجوریه کسی نمیتونه با علم جعف استخراج کنه 100 سال دیگه. یه نویسنده میاد تفسیری می‌نویسه به این نام بای بسم الله تفسیر تمتش اینه. اگه ممکن شد گذشته آینده فرق نمی‌کنه، اتفاقا جعف بر آینده است. یکی از مهمترین کارهای جعف اطلاع بر چیه؟ بر آینده و وقایع آینده است. خب حالا اگه کشف کرد یعنی اون طرف فکر نمی‌کنه رو روال طبیعی اون کتاب تفسیر صد سال آینده نمی‌نویسه، حالات او همه اینا خیالات من جور نیست، اصلا منافات نداره اینا با هم دیگه.
ببخشید ما یه دغدغه ذهنی احساس کنیم، شما به این بحث وضع و این اومدن بحث طبیعت و یه حالت انقدر ماورایش کردید، یه حالت فلسفی دادید. ما معمولا تو بحثای اصولیمون نمیدونیم چی جوری ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم ضابطه برای الان اینجور که مثلا شما میفرمایید ما نهایتا ضابطه رو کجا به دست بیاریم، یعنی بحث و گفتای تحلیل مثلا حالت فلسفی میدید به بحث، ما احساس میکنیم این وسط گم میکنیم که ضابطه رو برای بحث و اصولیمون چه بگیره. این هم اگر لطف کنید که من برای ذهن خودم نمیتونم این رو جمع کنم.
اونی که عرض من اتفاقا بحث فلسفی نشه، مقصود من این، حالا اگر شما نگاهی میشه شاید مثلا اشتباه دیگه میره خطر اونجا، تلاش من اینه که در اصول و اون درس آوردن اون چی که در ذهن عرف عام میگذره با اصطلاحات فلسفی اصلا مخلوط نشه اینا.
من مراد اون اصطلاح این همین چیزی که شما میفرمایید سوالات ما هم هست، اون مجهولاتمون رو حل میکنه، بحث رو روشن میکنه، ولی از اون برم من خودم نمیتونم مثلا اینو جمع، چون ما معمولا تو اصول یاد گرفتیم که مثلا میگم با عرف و اوغلا و اینا و بیشتر مفاهیم ذهنی و این خوب. اما اینجوری که بحث تو حیطه تبایع میره تحلیل اونها رو بعد مثلا موتن تبایع نفس و لحن و اینا ما نهایتا نمیفهمیم، احساس اون زارتر دست میره دیگه، اون عرف و اوغلا و اون مفاهیم در قابل دسترستر ذهنی و اینا که اون توصیفاتی که شما میفرمید احساس کنیم اینا از دستمون میره. مثلا احساس شخصی ها
ببینید ما الان وقتی من عرض میکنم مسما طبیعی است نه اوصاف طبیعت، چون این بحث فلسفی مرزونه واضح ترین چیزیست که خود عرف فرام. مثلا اگر پدر مادر میگن اسم بچه من زید، میگیم که کدوم زید؟ اگر بچه دون بد شد اسمش زیده یا صالح شد اسمش زیده کدوم؟ میگم داریم تصمیم میخوای بکنی؟ ما تورید از زید مثلا ما کیه؟ اگر بدنش بعدن ناقص در اومد اسمش زیده یا کامل کامل بود و رشد خوب و قلب و همه چیز صالح، عرف چی میگه؟
اینجا واضحه این یه مثال بسیطه، این بحثای پیچیده اصولی که پیش میاد مثل هم وجودی که شما داره مثلا معانی صلات سه تا وقت فرمونید توی اونجا ما احساس میکنیم سخت بودن قضاوت اون به خاطر اینکه اون عالمی که شما میفرمایید مثلا تبار اون محتمی که تبار توش هستن اینا برای ما ضابطش یا تصویری از روشن از اونجا نداره، نمیتونیم به این راحتی خودمون رو تو معرض قضاوت قرار بدیم که مثلا الان این چه جوریه.
خب هر چیش واضح شد تصویر واضح، هر چیش واضح شد همون رو میریم جلو، هر چیش میبینیم واضح نیست وای میسیم، یعنی نه قضاوت اثبات داریم نه نفی، تا میبینیم اصلا تو این مطالب واضح نباشه ولی تلاش کنیم بریم از فایده نداره، اصلا فایده هم نداره. بالاترین سر اینه که با واضح شده ها بریم، هرچی واضح شده را بذاریم کنار اونایی که واضح هست، هرچی واضح شده بریم، هرچی واضح نیست اصلا کار غلطه که بخوایم با این که واضح نیست تلاش کنیم که یه جوری این جا بیفته. هر چیز واضح نیست میگه برای خودش برای گوینده، اون مقداری که واضح میریم جلو، همون مقداری که واضح شد بعد هم میبینید با فاصله دو سال پنج سال زوایای دیگهش که دو سال قبل مبهم بود حالا داره بعضی زوایش واضح میشه، همون اندازه که باز واضح شد میریم جلو، هر چی واضح نشد نه. اونی که عرض من الان میفرمه تو این مثال واضحه، همین واضحه را درش تثبیت کنید، ببینید چی تحلیل کنید ذهن پدر مادر ها. چی میفهمه پدر مادر که وقتی میگید اسم بچه اون وقتیه که اینجور باشه خود میگه که من اصلا کار با اینا ندارم. خب پس تو چی دیدی که میگه هر چی میگه هم میگه من کار با اینا ندارم، پس کار با چی داشتی؟ تحلیل کنی ذهن او را که با چی داشته. خودش اگر بگه متحیر میشه، خودش بخواد برای شما اسم ببره متحیر میشه بخاطر هم بله. اما اگر نشد و نتونست بگه، خودش نتونست بگه، شما میتونید تحلیل کنید، تحلیل کنید که چیه، همین واضحات را، هر چیش هم نوازه باشه. بله بله، الحمدلله رب العالمین.